به نام خداوند بخشنده مهربان درود می‌فرستم به یکایک که عزیزان حاضران و غایبان و برای همگان از درگاه خداوند کریم آرزوی حسن عاقبت و نیک سرانجامی و بهروزی و خوشبختی و سعادت دارم. سال نو ترسایی را هم تبریک می‌گویم. ما در فارسی سال نو میلادی میگوییم و تعبیر برادران افغان ما سال نو ترسایی است که من خوشتر دارم اون رو به کار ببریم یا شخصا به کار ببرم. علی ای حال این سال نو شدن سال از آن ترسایان است که ما اون رو به پارسایان و غیر پارسایان تبریک میگوییم. امیدواریم که سال پر رحمتی باشه. به یکایک که شما درود میفرستم و خجسته باش میگویم به هموطنان مسلمان و هموطنان مسیحی و تسا و بلکه به همه ساکنان روی زمین و ربع مسکون که مشمول رحمت رحیمانه خداوندی باشن. امیدوارم که تک تک ما در سال کنونی کاستی هامون کاستی بپذیرد و فزونی هامون و کمالاتمون کمال و فزونی بپذیرد. آنچه کج است، آنچه ناراست است، آنچه نارواست فرو ریزد و آنچه نیکوست و راست است و در جهت الهی است فزونی بپذیرد و خداوند به رشد و نمو به او کمک کند. باز هم امیدواریم که کسانی که مدعی مسیحیت و نصرانیتند، مدعی پیروی از آن پیامبر رحمتند، به آموزه های آن بزرگوار بهتر و بیشتر عمل کنند و به جای برادرکشی، به جای لشکرکشی، به جای خونریزی درس مهر و محبت از آن بزرگوار بیاموزند و آنها رو به کار گیرند. بلکه در سال آتی بتوانیم روزگار فرخنده تری داشته باشیم و روی خوش زندگی رو همگان ببینیم. حقیقتا به اطراف جهان که نظر میکنیم، در فلسطین، در یمن، در لیبی، در عراق، در لبنان، در سوریه، در افغانستان، در ایران خودمان و بسی جاهای دیگر شرایط چنان است که خون به گریم کم است و خدا رو صد هزار بار شاکریم که در کشور خودمون امنیتکی برقرار است. وگرچه دشمنان چون گرگان خوناشام در کمینند، با همه این احوال مردم مملکت ما در امنیت نسبی به سر میبرند. حاکمان جائر خودمون رو هم نمی ستاییم، بلکه سفارش می‌کنیم که دست از جور بردارند و آسایش مردم رو تأمین کنند و به جای اینکه خود رو ولی مردم بشمارند، خود رو خادم مردم، نوکر مردم و وکیل مردم و اجیر مردم بشمارند که حقیقتاً شأنی غیر از این ندارند و هر چه که غیر از این برای خود تصور کنند هم خطاست و هم اجرتی که می ستانند حرام است. بر ولایت کسی اجرت نمی ستاند، بلکه به وکالت و به اجارت اجرت می دهند. باری همچنان که دعا می کنیم برای همه ساکنان روی زمین، همه بندگان خدا، در حق خودمون هم دعا می کنیم که دردهامون کاستی بپذیرد و رشد نصیب این ملت محروم شود و اون وعده ها که انقلابیون دادند به اون وعده ها وفا شود و چرا که به خاطر اون مردم انقلاب کردند تحقق بپذیرد و ما سالهای نیکویی که فزاینده رشد و کمال باشد در پی داشته باشیم. خداوندا این دعاها رو از سر تعارف و تکلف نمی کنیم، برای پر کردن سخنرانی و پر کردن وقت نمی کنیم. حقیقتاً از صمیم دل چنین خواسته ای داریم و تو هم که می شنوی و سمیع و بصیری و می دانی که چه دلها به خاطر یک روزگار بهتری می تپد و چه دلها خون است و پردرد است و چه آرزوها که در سرها هست و چه مجرها و وعیدها که به وعدها که به مردم داده اند و وفا نشده است. و می دانیم که رحمت تو دریغ از بندگان ندارد و می تواند چون باران لطفی بر سر همه ما ریزان شود. به همین سبب از تو می خواهیم که سحاب رحمت خود رو فرو ریزی و دوباره به این ملت و ملک که دچار اصناف کمبودها و اعوجاجات و انحرافات شده است نظر رحمتی بیفکنی، همتها رو در مردم بیدار کنی، دلها رو به یکدیگر نزدیک بکنی، سرهای مست از قدرت حاکمان رو خاضع کنی، بلکه در اثر این نزدیکی ها و این همت ورزی ها روزگار ما بهتر شود. شاکریم که تا کنون هم نعمت ها رو بر ما فرو ریخته ای و شاکر خواهیم بود که رنج ها رو هم بزداریم. انک قریب مجیب. می رویم سراغ مولانا و فرمایشات نیکوی او که می آید. مقدمات آن رو نوبت قبل از زبان مولانای بلخی رحمت الله علیه شنیدیم. مطربی بود و در حضور اعجمی ترکی به خواندن و نواختن مشغول شد، اما اشعاری که می خواند عجیب بود، همه در نفی بود. می ندانم که چه می خواهی ز من، می ندانم که تو ماهی یا وسن، می ندانم که مرا چون می کشی، گاه بر درگاه در خون می کشی. همچنین لب در ندانم باز کرد، می ندانم می ندانم ساز کرد. از سر خوندیم اون جناب اعجمی ترک عصبانی شد و گرزی برگرفت و آمد که بر سر مطرب بکوبد، که یکی از سرهنگان راه رو برو بست و دست او رو گرفت و گفت نی مطرب کشی این دم بد است. گفت زشت است که ما مطرب رو بکشیم. و بعد مطرب در جواب اعتراض اون ترک اعجمی گفت که من نفی کردم تا بعدن به اثبات برسم، قبل از نفی اثبات محقق نمی شود. این داستان رو مولانا آورد و پس از او وارد بیان حکمت‌های حکیمانه و عظیم شد که پاره از اون رو خواندیم و پاره دیگر رو هم خواهیم خواند. این نکته که اول باید زوائد رو، حواشی رو، عوارض رو و موانع رو زدود شرط است، یعنی نکته کاملا عاقلانه است، تا بعداً وقتی که حوض رو باید پاک کنی از گل و لای و لجن و بعداً آب زلال در او بریزی. اگر چنین نکنی اون آب زلال هم آلوده خواهد شد. بنابراین به تعبیر علمای اخلاق اول تزکیه است و بعد تحلیه. تزکیه یعنی پاک کردن، یعنی گل و لای رو زدودن، و تحلیه یعنی زیور کردن. وقتی که بدن پاک شد و چهره آماده شد، اونگاه جای آن است که اون رو زیور کنند، جای آن است که جامه های فاخر بپوشند، جای آن است که عطرهای نیکو و سنگین به کار ببرند، بر بدن آلوده و نیازموده و ناطاهر نمیتوان جامه های پاک پوشاند. عرفا همیشه همین رو میگفتن و من بارها گفتم که کاری که شمس با مولانا کرد غیر از این نبود. به جای اینکه او رو پر کند، او رو خالی کرد، به اصطلاح او رو تزکیه کرد. اون چرا که در او انباشته شده بود، رو دل کرده بود، اونها رو از وجود او بیرون کشید و بعد دیگه در غم پر شدن او نبود. برای اینکه همین که شما بدیها رو، عوارض و موانع رو به زدائی، درست مثل این که وقتی یک ظرف رو خلع میکنی، هوا با فشار خود رو وارد اون فضا خواهد کرد. حاجت نیست که از بیرون هوا رو به درون برانیم. خود او راه پیدا خواهد کرد و با فشار خواهد آمد. در تعبیرات مولا علی در نهج البلاغه هست که حجم العلم علیهم، این اولیاء خداوند علم به سوی اونها هجوم میبرد. به جای اینکه اونها به سوی علم بروند، علم به اونها هجوم میآورد. حجم العلم به هم علا حقیقت البصیره، همراه با بصیرت. این همون کاری بود که شمس با مولانا کرد. او رو خالی کرد، اونگاه مولانا پر شد. پر از چه شد؟ پر از حکمت، پر از بینش، پر از بصیرت. و محصول آن هم همین آثاری است که برای ما به جا نهاده. یعنی نه اینکه خالی شد به معنای اینکه تبدیل به یک انسان عامی عوام بی سواد برانی شد، نه، معناش این نیست. معنیش این است که اون چی که قبلا بود در دل یک ظرف بزرگتری قرار گرفت و مورد استفاده تازه تری قرار گرفت. اتفاقا مولانا حالا در همین ابیات آتی که میخوانیم همین پروسس رو برای ما میخواد توضیح بدهد. مردن یعنی چه؟ چون مردن همون نفی کردن است. با مردن و نفی شدن اونگاه نوبت اثبات شدن، نوبت زاده شدن و تولد و تحقق دوباره فرا میرسد. لذا سخنی رو برای ما گفت که جان بسی کندی و اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود نامرده ای. این هنوز نمردی، تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. اینها رو گفته بودیم. گفت هزاری هم که عبادت بکن، زحمت بکشی، ریاضت بکشی، تا عوض نشی، تا نمیری و دوباره زنده نشی و متولد نشی، فایده نداره. هنوز سر جای اولت هست. زانی که مردن اصل بود ناورده. این که از افلاطون نقل شده است که فلسفه تمرین مردن است. او البته تعبیر به فلسفه میکرد. فلسفه افلاطون بسیار عرفانی است. عرفان تمرین مردن است. یعنی آدمی یاد میگیره چگونه آدم دیگری بشود. از این که هست بمیرد به وجود دیگری متولد و متحقق بشود. این استش که اون معشوق به عاشق خودش گفت همه کار برا من کردی اما نمردی، عوض نشدی. زانی که مردن اصل بود ناورده ای. بقیه همه مثل این میمونه که انسان در زندگی عادیش یه روزی احساسی پیدا میکنه، فردا این احساس زمین میذاره، یه احساس دیگه پیدا میکنه، اما کم و بیش در همون فضا و جو پیشینه. از این فضا بیرون اومدن نامش مردن است. به این ابیات رسیده بودیم. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. از اینجا آغاز میکنیم و نوبت گذشته به اینجا ختم کرد. منظور من مولانا میگه این نیست که بمیری یعنی تو رو دفن میکنن، بلکه مرگ تبدیلی یعنی وجود تو مبدل شود و از حالت ظلمت در نور بروی. چگونه ظلمت اگر جای خود رو به نور بدهد؟ ما میگوییم مرگ ظلمت، منظورمون در مردن آدمی، مردن سالک همین است. مثال بهتری بعدن میزنه. مرد بالغ گشت آن بچگی بمرد، بومه ای شد سبقت زنگی سترد. ببخشید، رومه ای شد سبقت زنگی سترد. ببینید این مثال فوق العاده عالی و گویاست. وقتی که یه بچه بالغ میشه، مرد میشه، به تعبیر مولانا کودکی و طفولیت رو کنار میزنه، یه نوع مرگه و یک نوع تولده. یعنی واقعا درسته یک معنا بلوغ دنبال کودکی میاد، اما نفی کودکی است و روی کودکی سوار میشه و تا آدم از کودکی نمیرد بالغ نمیشه. دیده اید آدمایی رو که 40-50 سال شدن هنوز کودکن، هنوز همون اخلاق بچگانه رو دارن، خیلی زود جوش میارن، خیلی زود بهانه میگیرن، خیلی زود نق میزنن، اهل گذشت هستن. تازه کاش همون اخلاق بچگانه رو داشته باشن، اون اخلاق حسنه بچگانه ای که زود آشتی هم میکنن بچه و هم دیگه، ولی نه که یک بویی از غروب هم بهشون رسیده، حتی اون نیکی های کودکان هم از اونها زدوده میشود و سراپا یک وجود تحمل ناکردنی میشود. اما علی ای حال برای اینکه کسی واقعا به بلوغ و به کمال برسه، باید طفولیت رو زیر پا بگذارد، پشت سر بگذارد، روی او وجود تازه‌ای رو بنا کند، از همون آجرها و خشتها استفاده کنه اما بنای تازه‌ای بسازد. یا رومه‌ای شد سبقت زنگی ستور، رومی و زنگی در اینجا معنای سفید و سیاهه، سیاهی رفت و سفید شد رنگ او. یا مثال دیگری، خب در گذشتگان، بعض گذشتگان سیاه پوستی متاسفانه ظاهراً یک ارزش منفی بود و سفید بودن مثبت بود و زنگیان رو به کار می بردن، یه زنگی رو برای نشان دادن سیاهی پوست، و رومی رو که بیشتر هم وقتی می گفتن رومی منظورشان ترک بود و یونانی و قدری از ایتالیا، از روم یا بخشی از اروپای شرقی، یعنی مثلا بلغارستان و اینها که در اشعار ما گاهی کلمه بلغاری هم آمده است، در شعرهای منوچهری هستش که چنانچون مادر زنگی که هر شب بزاید کودکی بلغاری آن زن، میگوید که شب که میرود و روز میاد مثل یک مادر زنگی یعنی سیاه پوستی است که یک کودک بلغاری یعنی سفید پوست میزاید، یعنی شب تاریک میرود و به جای او روز روشن میاید. باری رومه ای شد سبقت، سبقه یعنی رنگ، سبقت زنگی ستود. مثال بعدی، خاک زر شد هیئت خاکی نماند. خب گذشتگان معتقد بودند که در خاک این فعالات رخ میدهد و همراه با تابیدن نور خورشید و به کمک نور خورشید فلزات بدل میشوند به یکدیگر و فلزات پست به فلزات عالی تر تبدیل میشوند، و من جمله این که مثلا گاهی مس یا فلزات دیگر تبدیل به طلا میشوند. حالا امروزیان البته میگن در دل سیارات این اتفاق میفته، ولی هرچه که هست اتفاقا مطابق تئوری های امروز هم حالا از فلزات پایین تر ساخته میشوند، یعنی از هیدروژن و هلیوم، از 4 تا هلیوم 3 تا هلیوم کربن ساخته میشه، از 4 تاشون اکسیژن ساخته میشه، اینا هم تو در دل سیارات یعنی اینا به فلزات سنگین تر بدل میشوند، و طلا که جز به فلزات سنگینه از همین فلزات سبکتر ساخته میشه. خاک هم وقتی که ما میگیم خاک که یک چیز نیست، حالا نزد گذشتگان شاید یک عنصر بسیط محسوب شد، خاک انواع و اقسام فلزات و شبه فلزات رو در خود داره و البته خب سیلیسیوم بیشتر، و الا بسیاری از موادی رو که ما در جدول مندلیف داریم در خاک پیدا میشه. در سیارات هم همینطور، منتها اونجا کوره های داغ بود در سیارات که این تبدیل و تبدلات اونجا به راحتی انجام میشد، برخلاف کره زمین و خاک سرد ما که چنین واکنش های شیمیایی که میپنداشتن در او اتفاق نمیافتند. باری حالا مطابق ایده های علمی منسوخ گذشتگان، وقتی خاک زر بشه یا یه فلز دیگری تبدیل فلز طلا بشه، دیگه اون خاکی یا اون صورت فلزی پیشی باقی نمیماند. غم فرج شد، فرح شد، نکنسته خار غمکی نماند، دیگه غم بدل به خوشی میشه. خب بعد روایتی رو مولانا اینجا ذکر میکند که در کتب اهل سنت آمده است. گفتن پیامبر فرمودن که اگر کسی میخواهد مرده ای رو ببیند که روی زمین زنده را میرود، به ابوبکر صدیق نظر کند، خلیفه اول مسلمین. مصطفی زین گفت که ای اسرار جو، مرده را خواهی که بینی زنده تو، خواهی ببینی می رود چون زندگان بر خاکدان، مرده و جانش شده بر آسمان، جانش را این دم به بالا مسکنی است، گر بمیرد روح او را نقل نیست. می خواهی همچه کسی رو ببینید که همین اکنون که روی زمین به صورت زنده و در میان زندگان راه میره در واقع مرده است. حتی اگر بمیرد هم اتفاق تازه‌ای نمی‌افتد، روح او به عالم بالا نمی‌رود، چون هم اکنون در عالم بالاست و متصل به ملأ اعلاست. این تعبیر از تعبیراتی است که در نهج البلاغه آمده که امام علی علیه السلام در اون خطبه‌ای هست که خطبه نیست، در حکایتی است که کمیل میگوید که امام دست من گرفت و منو به صحرا برد و در صحرا نکته های زیادی به من گفت. یکیش این که یا کمیل العلم خیر من المال، علم بهتر از مال است، به این دلیل و اون دلیل که یسکو علم رو یسکو ولا الانفاق، علم رو با بخشیدن میتوان افزونتر کرد ولی مال با بخشیدن کاستی میپذیرد و غیره. و بعد از اینکه این نکات رو گفت دست برد و اشاره کرد به سینه خود، گفت انها هنا لعلما جما، گذشتگان علم به خود در سینه میدانستند، در سینه من علم بسیار است. لو اسبت له حملت، ای کاش حاملان شایسته ای برای این علوم و حکمت ها میافتم. بلا اسبت لقنا، من آدم های دنیاداری رو میبینم که اینها طالب علومن، طالب دانستنن، اما به خاطر اینکه اون رو در راه خود و در راه دنیا خرج کنن، نه در راه هدایت، نه در راه خدا. و گفت و گفت و درد دل میکرد تا بعد به اینجا رسید، گفت اللهم بلا لا تخلو الارض، گفت ولی این را هم بگویم، این چنین نیست که جهان همه از این آدمیان خودخواه علم فروش، فضل فروش پرشو باشند. کسانی هم هستند که علم رو به خاطر خدا میکنند، کسانی هم هستند که تحت ولایت و سرپرستی خداوندند. و بعد این توضیح رو در بایان حالا گفت ارواحهم متعلقتون بالملأ الاعلا، روی زمین زندگی میکنند اما روحشون به ملأ اعلا، به آسمان برین متصل است. در واقع دو زندگی دارند و این همون معنای است که من قبلا در باب معنای زندگی گفته بودم که آدمیانی که دو زندگی میکنن زندگیشون معنی دار است، فقط متن خالی نیست بلکه متن معنادار است. مثال هایی هم بودن که الان دیگه وارد اونها نمیشم. یکیش همین است، یکیش مثال بهلول رو میزدم که دو زندگی میکرد، نزد آدمیان خود رو به دیوانگی زده بود و واقعا مردمان میپنداشتن که دیوانه است، اما نزد خود عاقل بود، بلکه عاقلتر از عاقلان بود. زندگی عاقلانه داشت در زیر زندگی مجنونانه. در اینجا هم روی و همچنین بیان مولا علی چنان است که معنای زندگی رو نشان میده، روی زمین راه میرود اما سرش در آسمان هست. دو زندگی می کنم و در اثر این دو زندگی شاد است، یعنی چیزی رو در نهان دارد که اون چیز نهانی دل او رو شاد و خرم می دارد. برخلاف این که آدم وقتی یک زندگی داشت، همون یکی که از او گرفته شد همه چیز از او گرفته شده است. این نکته فوق‌العاده است. من در دو جلسه مفصل این رو تحت عنوان معنای زندگی توضیح دادم، دوستان میتوانم اون رو بیابن. البته تفسیر من است از معنای زندگی، دیگران هستند که معنای زندگی رو معنای دیگری کردن، گفتن که معنای زندگی یعنی هدف از زندگی، گفتن معنای زندگی یعنی ارزش زندگی و مطالب دیگری که خب البته اونها هم نکات شنیدنی و نیکویی است. نظر این حقیر مستکین هم آن بود، باری جانش را این دم به بالا مسکنیست، جان او در عالم بالا مسکن داره، گر بمیرد روح او را نقل نیست، نقل انتقال، روحش انتقال پیدا نمیکنه به عالم دیگه، آلهوی پیشا پیش در آن جهان هست. زانی که پیش از مرگ او کرده است نقل، این به مردن فهم آید نه به عقل. حالا دیگه حرف اصلیش رو اینجا مولانا گفت و بعدا هم میگوید و تأکید میکند و توضیح میدهد و تکرار میکند تا این رو هرچه که بتواند بهتر جا بیندازد و تفهیم کند. و بعد از اون هم که میگوید که پس قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است. این واقعا درباره این یک کتاب میتوان نوشت، چند کتاب میتوان نوشت. اصل ایده البته ساده است. اصل ایده ساده است، مولانا بارها گفته است باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان میروی مستانه شو. اگر میخواد در محفل جانان، یعنی اونی که از جنس جانه بلکه جان جان است، در محفل او راهت بدهند، باید خودت هم از جنس جان شده باش. این تجانس، این سنخیت باید حاصل شده باش، اون هم نه به نحوه اعتباری. چون ببینید گاهی ما اینها رو به نحوه اعتباری میگیریم. اعتباری یعنی همین قراردادها و آداب و رسوم جاری در میان آدمیان، که مثلا اگر به فلان مجلس میری حتما یک مثلا درس کد وجود داره، باید کراوات بزنی، یا در اونجا باید در فلان نقطه بنشینی، از این رو چیزها. خب نه، این درس کد ها و اینا اینجا مطرح نیست، نه اینکه تو رو راهت نمیده، اصلا راه نمیابی. عالم جان در عالم جان جانها راه پیدا میکنن، نه اینکه یک تعارفی رسمی نهاده باشن و بگن تو رو راه نمیدیم، اون رو راه نمیدیم. رسمی اینجا را نهاده اند. برای بعضی ها راه باز است و برای بعضی ها و بروی بعضی ها این در بسته است، اون هم به دلیل کیفیت و سنخیت وجودی شد. خب میگوید اگر که میخوای ببینی که این حرفی که من میزنم معناش چیه، حقیقت این رو درک بکنی، یعنی مردن رو بفهمی چیه، باید بمیری. خب این خیلی حرف جالبی است دیگه. شما ممکنی بگید من بعد اینکه بمیرم خب باید بمیرم، بعد از مردن دیگه من نمیمانم. خب این ما رو البته خیلی فراتر از این مقوله میبرد، میدونید دیگه. خب در هم فلسفه تحلیلی امروز میگوین واقعا افراد وقتی که میگن که از سخن از مردن میگن، اینا حقیقت مردن رو نمیدونن. چی راست هم میگن، از پزشک گرفته تا غیر پزشک، یه علاماتی رو نگاه میکنن، مثلا قلب دیگه نمیزنه، مثلا نبض دیگه حرکت نداره و بدن سرد شده و چنین و چنان. خوب این مرد، تمام شد. ولی مردن این نیست، مردن یک تجربه است و تا کسی اون تجربه رو نکنه نمیدونه مردن چیه. اما خب جالب این استش که وقتی مردی، خب مردی دیگه، بعد از مردن نیستی که از تجربه خودت سخن بگی، درسته؟ اما این مرگی که اینجا مولانا میگوید که بعدن هم توضیح میده، همون ترانسفورمیشنه، مرگیست که از جنس رفتن از کودکی به بلوغ است، تبدیل شدن خاک به زر است، اونجور مرگ رو میگه. میگه تا کسی این تجربه رو نداشته باشه، یعنی در خودش تجربه نکرده باشد عوض شدن رو، مردن رو، دیگر شدن رو، هر چند من بگم حالیش نمیشه، یعنی که راه این عقلانی نیست، با توضیح هم مفهوم نمیشه. ما باید قبل هم گفتیم درد رو فقط با درد کشیدن میتوان فهمید که چیست، تب رو با تب کشیدن. من دوستی داشتم خدا رحمتش کنه، میگفت من در عمرم یک بار هم تب نکردم، ولی نمیدونم تب چی. حقم داشت. تب رو با تب کشیدن، درد رو با درد کشیدن میتوان فهمید، مردن رو هم با مردن. خب و حالا البته نظر مولانا همین استش که همه ادیان هم آمدن برای تمرین مردن، برای یاد دادن مردن، برای ترانسفورمیشن، برای عوض شدن، دیگر شدن، بدل شدن و از دل این خاک، یک سیمرغی، یک عنقایی پرکشیدن و برخواستن و بیرون آمدن. میگوید که چنان شخصی رو که من دارم وصف میکنم و پیامبر وصف میکرد پیش از مرگ نقل کرده، یعنی رفته در عالم بالا، ولی این به مردن فهم آید نه به عقل. یعنی مردن یعنی تجربه مردن، چون بسیار از چیزها، چون عقل همیشه پس از تجربه میاد، یعنی ابتدا شما تجربه میکنید، از این تجربه مفهوم سازی میکنید و این مفهوم سازی همون ذهن است و بعد در اثر آنالیزی که یا سنتزی که میان این مفاهیم ذهنی میکنید ما شما رو عاقل میشماریم و کار شما رو عقلانی و عقلانیت نام میدهیم. اما تجربه ابتداست، مفهوم درد رو پس از کشیدن درد میتوان فهمید. خب این به مردن فهم آید نه به عقل. بارها مولوی این نکته رو توضیح میدهد که در جای دیگه وقتی که راجع به وحدت سخن میگه، همون جایی که میگه نیست زرق بمیان عاشقان سخت مستسقیست جان عاشقان، هیچ کس با خیش زرق بن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. اینها رو که میگه بعد میگوید که این سخنانی که من میگویم فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد، اون یکی یینی که عقلش فهم کرد، فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد. این وحدتی که بین عاشق و معشوق من میگویم، چون اونجا بحث از این میکنه، این عقل این رو درک نمیکنه. میگه چطور میشه که دو نفر عاشق معشوق اونها یکی بشن؟ میگه با مردن میشه این فهم، فهم آن موقوف شد بر مرگ مرد. ابتدا از اون ابیات خیلی عالی آغاز میکند که پنج وقت آمد نماز و رهنمون، عاشقان را فی صلات دائمون. نه به پنج آرام گیرد اون خمار که مریشان راست، نه 500,000 آب این دریا که حائل بقعه ایست، با خمار ماهیان خود جرعه ایست. نیست زرق بن میان عاشقان سخت مستسقیست جان عاشقان. بعد میاد پایین و بعد میگوید که در دل عاشق به جز معشوق نیست، در میانشان فارق و مفروق نیست. بعد میگه اون یکی یی نه که عقلش فهم کرد، فهم اون موقوف شد بر مرگ مرد. و بارها این نکته رو تکرار میکنه، این مردن یعنی یک موجود، یک شخصیت دیگر شدن. با اون شخصیت دیگر بسیاری از چیزهایی که اکنون نمیفهمی یا نمیپذیری یا نمیبینی برای تو مفهوم میشه، پذیرفتنی میشه. در نهج البلاغه باز امام علی جمله‌ای داره که میگوید که گاهی برای افراد احوالی پیش میاد، ما برای حل الله عزت الله و برحت برزن برحت اولیای دارد خداوند، که خداوند با اینها سخن میگوید. بعد میگوید وقتی که این احوال تازه پدید آمد، تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشبه و تنقاب بهی بعد المعاند. بعد از اینکه کربودی شنوا میشه، بعد از اینکه کوربودی بینا میشه، بعد از معاندت حالت تسلیم در تو پیدا میشه. درست داره همون نکته ها رو میگه. من بسیاری از افراد رو میبینم که در مقابل بعض حقایق عناد میکنن، زیر بار نمیرن، اصلا راهش استدلال نیست. اینا باید وجودشون عوض بشه، وجودشون باید عوض بشه. دقیقا همون که خلیفه به لیلا گفت اینطوری که کس تو شد مجنون پریشان و قوی، توی تو که چیزی نیستی، تو که مالی نیستی، مجنون شده اونقدر دیوانه تو شده، از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. ایده مجنون اگر بودی تو را، هر دو عالم بی خطر بودی تو را، با خودی تو لیک مجنون بی خود است، در طریق عشق هوشیاری هست. واقعا همینطوره دیگه. این یک واقعیتی است در این عالم که همه چیز رو با استدلال نمیتوان جا انداخت، نمیتوان مفهوم کرد و مقبول طرف کرد. درست شبیه این که برای کودک همه چیز رو نمیشه بیان کرد و توضیح عقلانی داد. فقط باید گفت شما بیست، صبور باش، مدتی بگذره، بالغ بشی، عقل رس بشی و بعضی از چیزهایی که من الان بهتون نمیتوانم بگم خودت به اونها خواهی رسید. این پختگی، این رسیدن یک امری است در این عالم. و حالا من مثال کودک و بالغ رو زدم، یه وقت کسی احساس اهانتی نکنه، ولی واقعش این است که دست کم از نظر اولیاء خدا خلق اطفالن جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. اونا تعارف ندارن با کسی. میگیرن تا وقتی که آدمی در دام شهوات است، در دام هوسها و هواهاست، در دام روزمرگی است و این زندگی متعارف، این هنوز کودکه، یه مشت اسباب بازی داره با اینا داره بازی میکنه. بله، تا تو طفلی پس بداند حاجت است. این تصور، این تخیل، لعبت است. همه اینا اسباب بازی هم. البته هر که این اسباب بازی ویژه خودشون، ولی نیست بالغ جز رهیده از هم. خیلی اسباب بازیشون به ظاهر شریفه، علم است، کتاب است، ریاضیات است، فلسفه است، اما از دید این بزرگان نه اسباب بازیه. برای چی؟ برای اینکه این آقای فیلسوف، این آقای ریاضیدان، شما بر سر دوراهی ها و سراهی ها ببین چجوری رفتار میکنه. این مهم نیستش که برای شما میاد که مش اصطلاحات تحویل میده و میره و شما رو مات و مبهوت میکنه، یا یه مش شعر برای شما میخونه، یا نمیدونم فلسفه میگه، یا فقه میگه، یا بر منبر میره و خطبه میخونه. اینا اصلا مهم نیست. گفت خواهم مرد بر جاده دوره، سر دوراهی ها و سراهی ها، اونجا که تصمیم ها و داوری های خطیر باید کرد، اونجا رو باید دید که این به کدوم طرف میره، به کدام طرف میره. این اونجا آدمی خودش رو نشون میده که عوض شده یا نشده. برای اینکه ببینید شما عوض شدید یا نشدید، به گذشته خودتون نگاه کنید، امروز خودتون رو بسنجید. این یه امر انیگماتیک میستریس، راز آلودی که نیست. من اگر ببینم که دیروز یه آدم سرکشی بودم در مقابل حقیقت، آدمی بودم که اعتراف کردن به خطا برام سخت بود، سنگین بود، اما امروز آسان شد، راحت تر زیر بار حق میرم، اعتراف کردن به خطا برای من راحت شده. اگر ببینم که تا دیروز به لاغ و له، به پاره از این امور بیهوده خیلی مشغول بودم، خیلی لذت میبردم، زندگیم رو خرج اونا میکردم، امروز ببینم لذت هام عوض شده. اون جوکا به اصطلاح که یه روزی من رو میخندون بود، همین زندگی من رو پر میکرد، امروز دیگه برام بیمزه است. دیگه نه تنها بیمزه است، نفرت آوره، خجالت میکشم که قبلا اینطور بودم. توی همین معیارها و مقیاسها میتوان فهمید که آدمی عوض شده یا نشده. همین راهش. آیا دری به سوی فضیلت برای او باز شده یا باز نشده؟ ببینه که نیکی کردن الان برای او آسان‌تر شده یا نه، راست گفتن آسان‌تر شده یا نه، کارهای بعد سخت‌تر شده یا نه. از اینجا میتوان فهمید که تحولی، ترانسفورمیشنی رخ داده یا نه. حالا به زبان مولانا و بزرگان، ایدی در وجود او پدید آمده یا نه، تولد تازه شده یا نه. تولد همین چیز خیلی عجیب و غریب و دور از ذهنی نیست. حالا ببینید، این همون میشه که در واقع به قول مولانا شما به جای اینکه جسم باشی روح میشی. بنابراین یه سایه، یه جسمی از شما روی زمینه، روحتون بر آسمان هاست و اونجاست در حقیقت، اون زندگی دوگانه رو میکنید، درست مثل یه چراغی که فتیله‌ای داره و نفتی داره و نوری داره، نورش از جنس نوره، اما پایش و لولش و فتیلش از جنس خاک زمینیه و چراغ، چراغ است با روشن بودنش، با نور افشانیش، نه فقط با پایه و لوله و فتیله و نفتش. اون نور اگر در شما بود، شما متعلق به عالم انوارید، متعلق به عالم ارواحید، ولو جسم شما، سایه شما روی زمین باشه. وقت به قول مولانا دیگه این آدم مرگ نداره اصلا. این آلردی، این مرده قبلا، یعنی روحش باید رفته به همون جایی که بعد از مرگ باید بره. به همین دلیل از مرگ هم نمیترسه، چون مرگ رو تجربه کرده. مرگ رو تجربه کرده. از کسانی که این تحول تو وجودشون پدید میاد، اینا به معنای واقعی میمیرن و زنده میشن، و این تجربه مرگ اونها رو با مرگ انس میبخشه. مولا علی در سخنان خودش میگفتش که والله لابن ابی طالب و آنسو بالموت من الطفل بصدر امه. علی انسش با مرگ بیشتر از انس طفل است به پستان مادرش. میگفت که من با مرگ این چنینم، نه تنها نمی هراسم بلکه به سوی او میشه تابم و لذت میبرم. این متعلق است به وجود کسی که مرگ رو تجربه کرده است و روحش متعلق به عالم بالاست. خب این روایت در مورد ابوبکر صدیق هم آمده است. نقل باشد نه چون نقل جامعان. میگه وقتی که میگیم اینا روحشون منتقل شده به عالم بالا، نه مثل این انتقال روح پس از مرگ طبیعی و جسمانی همچون نقلی از مقامی تا مقام، بلکه انتقالی است از مقامی و منزلتی به منزلت دیگر. هر که خواهد که ببیند، در نسخه ها این رو ذمه روی به گذاشتن و کلا در بسیاری از موارد این چنین است، تلفظ مولانا این چنین بوده، برود ببیند. هر که خواهد که ببیند، بر زمین مرده ای را می رود ظاهر چنین. من ابوبکر تقی را او ببین، شد ز صدیقی امیر المحشرین. امیر المحشرین یعنی سرکرده محشور شوندگان. اندر این نشأت نگر صدیق را، تا به حشر افزون کنی تصدیق را. به ابوبکر صدیق نظر کن در این عالم، تا اعتقاد به محشر و رستاخیز پیدا کنی. بدانی که مردن و زنده شدن حق است. در محشر هم همین اتفاق میفته، در مورد ابوبکر صدیق هم در این جهان همین اتفاق افتاده است، و پیامبران هم نقش اعلاشون این است که به ما بیاموزن که چگونه در حالی که زنده ایم بمیریم و روحمون به عالم بالا در همین زندگی و در همین جهان منتقل شود. حالا شما معنای اون ابیات مولانا که میگو بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برایید و سماوات بگیرید، یکی تیشه بگیرید به یه حفره زندان، چه حفران چه زندان بشکستید همه میر و امیرید، متوجه میشید که وقتی سخن از مردن میگه یعنی عوض شید. عوض شید منظور اینه، نه اینکه برید ببینید یا برید گوشه قبرتون زندگی بکنید یا آب و نان نخورید یا با مردم فروت نشوید، مخالطت و مصاحبت نکنید. اصلا و ابدا معناش اینها نیست. این معنا رو کاملا بفهمید، یعنی تجربه مردن داشته باشید و در اثر تجربه مردن شما رستاخیزی پیدا خواهید. بعد حالا میگوید که پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. محمد صد قیامت بود، صد بار در وجود او قیامت افتاد، صد قیامت پدید آورد در این عالم. صد قیامت پدید آورد به معنای واقعی کلمه، چون که مثلا سعدی میگوید که گفته بودی قیامت هم بینند این گروهی محب شد سودایی، این چنین قد دلستان که تو راست خود قیامت بود که بنمایی. اینا شاعرانه است. میگه تو اگر از جا بلند شی خودش قیامته، برای اینکه قیامت یعنی قیام برخواست. اونا شاعرانه است، عاشقانه است. نه، در مورد محمد قیامت کرد، هم در جهان بیرون هم در جهان درون، و زاده ثانی بود. چون که شعر بعدیشه یعنی چی؟ یعنی تولد رو دوباره پیدا کرد. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. حل و عقد یعنی بستن و باز کردن، و این کل زندگیست. ما همیشه داریم گره ای رو باز میکنیم، گره ای رو میزنیم، مشکلاتی پدید میاد، مشکلاتی رو هم حل میکنیم. این کل زندگی است. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان. در شما را نبست این سود و زیان، ما را بس، بازار سود از زیان است، گره هست، گشودن است، بستن است، همه اینا با همدیگه هست. ولی محمد حل شد در فنای حل و عقد، در حل شد برای اینکه این حل و عقد رو فانی کنه، یعنی خودش رو فانی کرد برای اینکه این بازار رو، این بازاری که فقط کودکان و تاجران در او رفت آمد دارن، در این بازار رو ببندد، یه بازار دیگری رو بگشاید. به قول مولانا، عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، عشق دیده زان سوی بازار او بازارها. عقل گوید این جهان حد است و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها. پس در این بازار رو بست، حل شد در فنای حل و عقل. زاده سانیست احمد، در جهان صد قیامت بود او اندر عیان. زاده سانی، تولد دوباره، سخنیست که از عیسی علیه السلام رسیده در انجیل، که هر کس دوباره برای بار دوم متولد نشود وارد ملکوت آسمان ها نخواهد شد. او رو به بارگاه حق، ملکوت آسمان، این بارگاه حق، عرصه سلطنت خداوندی، او رو به اونجا راه نخواهند. این تولد دوباره، زاده ثانی بودن، همین چیزیست که اکنون مولوی اینجا میگوید. و در مورد پیامبر عزیز و بزرگوار اسلام هم جاری میداند، در موردش هم البته مولانا اینجا میگوید: من خودم زیادتم، داری که دو بار زاده هم. من دو نفرم، من یک نفر بیشترم، برای اینکه دو بار زاده هم. گویی که در وجود من دو کسن، یک طفل و یک بالغ، یک زاده اخم حسین، یک زاده دومی. و این تولد دوباره همون مرگ است و قیامت. بنابراین تجربه قیامت، تجربه هشت، تجربه تولد دوباره، همه یکیست و با هم اتفاق میفتن. زاده ثانیست احمد، در جهان صد قیامت بود او اندر عیان. اگر به ظاهر هم شما نگاه کنید، یعنی به چشم مورخانه، خب پیامبر اسلام واقعا قیامت کرد، یعنی حادثه پدید آمدن اسلام و رشد سریع اسلام و فتوحات اسلامی و انتشارش بیشتر به یک معجزه تاریخی شبیه انصافا یک قیامت رخ داد در این عالم. برای اینکه اصلا تاریخ پیش از اسلام نشان نمیداد که چنین آینده‌ای در پیش پای تاریخ است. و بعضی آینده‌ها نمیشه حد زد، اما بعضی امکانات هست، بعضی از تحقق‌ها هست که وقتی که پدید آمد فقط انسان میتونه بفهمه که پدید آمده، ولی قبل از اون مطلقا نمیتوان حدس بزنه که چنین اتفاقی خواهد افتاد. ببینید مثلا انقلاب ایران که خب یک نیمه قیامتی هم در ایران بود، ولی قابل حدس بود، یعنی سالها پیش از این انقلاب در ذهن و دل بسیاری از ایرانیان و غیر ایرانیانی که احوال ایران رو فکر نظر داشتن میگذشت که این مملکت به راهی داره میره. در خود نوشته های آقای علم که نزدیکترین شخص به شاه بود، در نوشته های بعضی از سفرا مثل آقای راجی که سفیر ایران در انگلستان بود، یعنی اینا آثارشون رو و نوشته هاشون رو بخوانید، میبینید اینا اونجا این اظهار میکنن که ما مثل این که داریم میریم به طرف سقوط خاندان پهلوی. میفهمیدن که پایه ها و ارکان این بنا سست شده، در حال لرزش و ریزش قابل حدس بود. گرچه که اتفاق عجیبی بود، اتفاق نادری بود، اما برای کشوری که تقریبا دو انقلاب کرده بود، که انقلاب مشروطه، یکی نهضت ملی نفت، و چندان عجیب نبود که یک انقلاب سومی هم رخ بدهد بدان. ولی حقا وعدن وقتی که شما به عربستان اون موقع نگاه میکنید، به جهان اطراف عربستان، به ایران، به روم، به پیشینه عربستان، به فرهنگ داخلیشون و به هر چیزی که یک مورخ میتواند روی او دست بگذاره، نگاه بکنی، چیزی که بوی اصلا از اون نمیاد، بوی انقلابه، بوی یک قیامته. ولی این قیامت به سرعت رخ داد، به سرعت رخ داد. این قبایل متخاصم عرب مختلف شدن، ائتلاف کردن. یک مرد عمومی بی کتاب کتابی آورد که شد کتاب درسی عقلا و متفکران جهان، و انتشار این آموزه ها چنان سریع بود که همه مبهوت ماندند. رقبا رو اینطورین در موضع انفعال قرار داد، یک مرتبه خاک حاصل خیز شد برای رشد و رویدن اصناف متفکران و شاعران و ادیبان و متکلمان و فیلسوفان و فقیهان و غیره، و جهان تازه پدید آمد. مثلا اگر اسمش رو قیامت نگذاریم پس چی بزنیم؟ یک حشر بود، یک حیات تازه بود که در دل تاریخ مرده پدید آمد، یک بیداری بود که در خفتگان حاصل آمد. این که میگه محمد صد قیامت بود نقد، من بعید نمیدانم که به این نکته هم نظر داشته باشه، گرچه مولانا نگاه تاریخی به مسائل نداشته و چنین تحلیل هایی شاید در ذهن اون بزرگوار حضور نداشته، اما چندان بعید نیست اگر چنین بیاندیشیم، چنین تصور کنیم که وقتی که سخن از قیامتگری و رستاخیز کنندگی محمد میگوید، این معانی هم مندرج در ضمیر اون بزرگوار بوده باشد. پس محمد صد قیامت بود نقد، زن که حل شد در فنای حل و عقل. زاده سامیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر عیان. زو یعنی از پیامبر جز به حکایاتی است که رفتن و گفتن آقا قیامت کیه، قیامت کیه. اصلا فکر میکردن که قیامت یه امر زمانیه، یعنی این دنیا تمام میشه بعد قیامت به پا میشه. خب این تصور عامیانه ای که از قیامت هست، یعنی گویی که در زمان رخ میده، زمان این جهان به پایان میرسه، طبیعت به پایان میرسه، و این تصورات عامیانه ای که از قیامت و محشر هست و بعد از او یک جهان دیگری قائم میشود. نه آقا جان، اون جهان دیگر اصلا از جنس این جهان نیست که بگیم پس از این جهان، در کنار این جهان، بالا سر این جهان، اینطورا نیست. این باز به قول مولانا، حالا همینجا همینجور میگیم، میگه زو قیامت را همی پرسیدند، ای قیامت تا ای قیامت تا قیامت را چند. اومدن گفتن ای آقا که خودت قیامتی، حالا این رو مولوی میگه، تا قیامت را چند. حالا به ما بگو که تا اون قیامتی که بعدش رو میدی چقدر راه مانده، چقدر زمان مانده، چقدر طول میکشه. با زبان ها مولانا میگه، این پیامبر که به اونا جواب نداد، که حتی در بعضی از روایات هست که ایشون گفت اول و ساعت که هاتین، من و قیامت با همین مثل دو انگشت در کنار هم. مولانا به اون جواب اشاره نمی کنه. میگه که با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر هش را پرسد کسی. شما اومدید از قیامت میپرسید قیامت کیه؟ خودم قیامت هم دیگه، یه قیامت کیه چیه؟ یه قیامت اون است چیه؟ به من نگاه کنید، قیامت رو ببینید. من همون قیامتم که قائم شدم، که برپا شدم، که مردگان رو زنده می کنم، که خفتگان رو بیدار می کنم، که تاریخ رو بیدار می کنم. این خودش قیامت دیگه. شما می خواهد پس قیامت چگونه باشه؟ حالا در قرآن البته مثال های دیگه هم زده شده، خصوصا مسئله خزان و بهار، و اینکه این بهار نوروز بعد برگریز هست برهان وجود رستخیز. در بهاران سفره ها پیدا شود، هر چه خورد است زمین رسوا شود. این تمثیل قرآنی است که شما در مقابل چشمتون دائما مرگ و تولد رو میبینید، دائما مرگ و قیامت رو میبینید. خزان میرود و زمستان میرود و بعد تابستان، بهاری و تابستانی از راه میرسد. این زمینی که میرد دوباره زنده میشود، و این حیات مرگ مکرر و متوالی باید شما بگوید که منظور از قیامت و ماهیت قیامت و اندازه‌ای که میتوان فهمید چیست. مولانا در اینجا سخنش این است که یک مثال همین اولیای الهی هست. یک مثال همین اولیای اینا خودشون قیامت. به قول اون شاعر گفت تا کی در انتظار قیامت توان نشست، برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. تو خودت قیامتی، وقتی تو برخواستی دیگه ما در انتظار قیامت نخواهیم نشست. در مورد اولیاء حق چون در وجودشان قیامت بپا شد و اینا میتوانند در دیگران هم قیامت بپا کنند. با زبان حال می گفتی بسی، یعنی پیامبر تعجب می کرد در دلش، نمی گفته به زبان حال، می گفت اومدید از محشر می پرسید، حشر که یه محشر که بهر این گفتن رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام. این جمله در ادبیات صوفیان است، بعضی ها هم اون رو به صورت روایت نقل کردند و به پیامبر بزرگوار نسبت دادند. به هر حال معناش این است، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که بمیرید، یعنی به اراده بمیرید، مطبل ارادت قبل طبیعت، قبل از این که به طبیعت بمیرید. مرگ ارادی یعنی وقتی که خود شما عزم کنی برای تولد ثانی، مرگ طبیعی یعنی وقتی که طبیعت فرو میریزد و جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. وقتی که سقف خانه فرو می آید، در اونجا دیگه راه برای حیات بسته می شود و جان می گریزد. خب این سخن مولاناست که پیامبر فرمود که موتو قبل موتن، همچنان که مرده ام من قبل موت، زان طرف آورده ام این سیت و صوت. سیت و صوت، سیت یعنی سیت یعنی آوازه، صوت یعنی صدا. من چون قبل از مردنم مرده ام، به اون طرف رفتم و از اونجا این صداها رو، یعنی این آموزه ها و این درس ها و این وحی رو آورده ام. رفتم از یه دنیای دیگری، اینا رو گرفتم و آوردم. شرط رفتن به اون دنیا این بود که بمیرم و من مردم. پس قیامت شو، این نکته ایست که نتیجه همه این حرف هاست. پس قیامت شو، قیامت را بین، دیدن هر چیز را شرط است این، تا نگردی او ندانیش تمام، خواه اون انوار باشد یا ظلام. عقل گردی، عقل را دانی کمال، عشق گردی، عشق را دانی زبال، گفتمی برهان این دعوی مبین، گر بودی ادراک اندر خرد این، هست انجیر این طرف بسیار و خار، گر رسد مرقی قنق انجیر خار. برای اینکه چیزی رو بفهمی باید همون چیز بشی. برای اینکه اصلا بفهمی که قیامت یعنی چی، باید در وجود تو یک قیامتی قائم بشه. برای اینکه بدانی عشق یعنی چی، باید عشق رو تجربه کنی. برای اینکه بدانی مرگ یعنی چی، باید مرگ رو تجربه کنی. رو قیامت شو، قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این. همه چیز همینطور است. برای اینکه ببینی و او رو بفهمی، باید او رو تجربه کنی. ما رو داره دعوت به چی میکنه؟ به تفکر غیر تئوریک، به تفکر پیش از تئوریک. یعنی چون ما همیشه با علم اصولی کار میکنیم دیگه، با مفاهیم کار میکنیم که جاشون هم ذهن ماست. برو به پیش ذهن، به ما قبل ذهن. مردن این است، این موتور ذهن رو خاموش کن. نفس همین است، این رو زیر پا بگذار و پشت سر بگذار. وقت از حالت سؤال مفهومی از قیامت، سؤال مفهومی از خدا امثال اینها بیرون میاد. در اثر یک اتصال وجودی با اونها میتوانی اونها رو درک بکنی. پیامبر هم قیامت رو اینجوری درک کرده بود، فرشتگان رو اینجوری درک کرده بود، خدا رو اینجوری درک کرده بود، خودش به اینها رسیده بود. بلکه در بعد از این ابیات هم داره که این دریا در این ماهی خته بود، ماهی بود که در این دریا شنا می کرد بعد این دریا وارد این ماهی شده بود و بنابراین دیگه فاصله هم گویی بین اینها نمونده بود. بعدا نکته های زیادی در این باب مولانا برای ما میگوید که میگوید که حاصل و محصول تجربه های خود اوست، یعنی درک الوهیت و درک قیامت. ببینید من در کتاب رویای رسولانه این رو میگم برای اینکه یه مقایسه اینجا بتواند اصل مفهوم واضح تر. در اونجا آوردم که پیامبر در یه رویایی که ما رو رویای قدسی رویای رسولانه نام میدهیم قیامت رو دید. همه اون صحنه ها رو مشاهده کرد، اینکه کسانی به جهنم میرن، کسانی به بهشت میرن، ملائکه در رفت آمدن، نامه های اعمال رو باز میکنن، بعضی ها شرمسار میشن، بعضی ها مبتهج و مفتخر میشن، همین توصیفاتی که در قرآن آمده است. یا مثلا آیاتی که در مورد معراج پیامبر آمده است، کان آب قوسین و ادنا بین خدا و پیامبر به اندازه دو کمان فاصله بود، یا بنابر بعضی ترجمه ها بین خدا و جبرئیل و اصلا تجربه جبرئیل و رفتن بالا نمونا در مر. همه اینا خب اونجا که بنده حقیر عرض کرده بودم این بود که اینها در یک حالت رؤیایی بر پیامبر مشروع شده است. مولوی در اینجا قدم بالاتری میگذاره، نمیگه پیامبر قیامت رو دیده بود، میگه خودش قیامت شده، در خودش این قیامت حاصل شد که اصلا فهمید قیامت یعنی چی، چون حتی با دیدنم نمیشه درک کرد. شما رو ببرن نشانتون بدن که مثلا این جهنم است، اون بهشت است، یا حاصل اعمال نیک بهشت است، حاصل اعمال بد جهنم است، اینا به دیدن نیست، به تماشا کردن نیست. خود آدمی باید جهنم رو، بهشت رو در خودش بیابد و احساس کند، قیامت بشود، یعنی تمام این رفت و آمد ملائکه در جان او صورت بگیرد. من در یکی از قصیده هایی که در وصف ستایش پیامبر اسلام گفتم، وقتی که در همین مسئله معراج رسیدم اونجا گفتم که طایر گلشن قدسی و خود عین مطار، طایر گلشن قدسی تو و خود عین مطار، تو هم طائری هم مطار، یعنی هم پرنده‌ای و هم اون جایی که در اون میپری اون رو هم خودت تعیین میکنی، این دوتا با هم یکی، یعنی در خودت میپری، طایر گلشن قدسی تو و خود عین مطار، یعنی اون گلشن قدسن تو. ببینید این سخنان، من اینها سخنان بزرگانیست که برای شما دارم حرف میکنم و تجربه های اونهاست و حرفی نیست که از خودم بزنم یا سخن از تجربه های خودم بگم، سخنان این بزرگان است. گاهی هم دور از ذهن می نماید. مولانا اون بالا به ما گفت این به مردن فهم آید طبع عقل، بارها هم این نکته رو گفت. در حقیقت میگه من به عالم ولایت و نبوت نزدیک شدم، من تجربه مردن رو داشتم، من میفهمم برای اینکه کسی بفهمه قیامت چیست باید قیامت در وجود خودش قائم بشه، همچنان که عشق، همچنان که درد، همچنان که الوهیت و بسی چیزهای دیگر. و تمام این مقدمات رو طی کردن برای این استش که آدمی به اون نقطه یا به اون مقصد نزدیک بشه. قیامت شو، یعنی محمد قیامت شد، قیامت را ببین، لذا قیامت رو دید. و برای اینکه اونو بفهمی چشم پیامبرانه باید باز کنی، دیدن هر چیز را شرط است این، تا نگردی او ند، یعنی او یعنی اون چیز، اون اونی که میخوای بدانی، تا نگردی او ندانیش تمام، خواه اون انوار باشد یا ظلام، نور باشه یا تاریکی، عقل گردی عقل را دانی کرد. تو اگه عقل نداشته باشی نمیتونی ببینی عقل یعنی چی، خودت باید عقل باشی و عاقل باشی، منطقه روشن و مقبول است دیگه. عشق گردی عشق را دانی زبال، زبال یعنی شعله، زباله یعنی با دالزال ها، نه زباله با رزه، نه زبال یعنی شعله های عشق و شراره های عشق خواهی دید. گفتمی برهان این دعوی مبین، گر بودی ادراک اندر خورد این، من میتونستم برهان بیارم اگر ادراکات در خور برهان بود و درک میکرد. هست انجیر این طرف بسیار و خار، گرد مرغی انجیر خار. انجیر اینجا زیاد ریخته، اما منتظر این است که مرغ انجیر خار بیاد. پیش مرغی که انجیر نمیخوره، فعمه هر موقع که انجیر نیست، این دنیا پر از انجیر هم بشه هیچ سودی نداره. این جهان را بردر مکنون کنم، گر نصیب تو نباشد چون کن. چون انجیر مزه نداره برای شما. گفتم ذائقه تو باید عوض بشه، بازرت باید عوض بشه، شاملت باید عوض بشه، سامعت عوض وقتی میگه انسان دیگری میشه. بعضی چیزهایی رو که نمیشنیدی حالا میشنوی، بعضی چیزهایی رو که میشنیدی دیگه الان متنفر به گوشت نرسی و ها کسا و ها. برهان هم که مولانا میگه یادتون باشه، برهان لغتن یعنی روشنی، یعنی وجود. برهان درسته که در فلسفه بعدن معنای ویژه‌ای پیدا کرد، گفتم یک قیاسی است مؤلف از مقدماتی که بدیهی باشه و کلی باشه و ضروری باشه و دائمی باشه و اینا، که شروطش رو نسیما در کتاب برهان شفا شاید بهتر از هر کسی دیگری شرح بده، مرحوم قاجار سیرتیسی هم در کتاب اساس الاخلاق. این اصطلاح فلسفی بعدن آمده، در قرآن کلمه برهان که اومده به این معنا نیست. قل ها تو برهانکم اصلا به معنای برهان بو علی سینایی نیست. مولانا هم همینطور، وقتی که برهان یعنی یه بیانی برای تو بیارم که نکته رو فهم کنی. مطابق مولوی شیوهش مثال زدن دیگه، مثال میزنه که کم از برهان نیست برای اینکه آدمی رو نزدیک کند به اون مقصد. یعنی دائما با انگشت اشاره ماه رو نشون میده تا بالاخره شما به ماه نگاه کنید. برهانی در کار نیست، همینطور هی روی شما رو به اون سو میگردوند. عاقبت شما در اون راستا قرار بگیری و اون شیء در میدان دید شما قرار بگیره و شما اون رو بتونی ببینی. هست انجیر این طرف بسیار و خار، گر رسد مرغی قنق. قنق یعنی مهمان به ترکی. انجیر خار یعنی ای کاش، گر یعنی کاش، کاش یه مرغ انجیر خاری برسه و از این انجیرها استفاده کنه. در همه عالم اگر مرد و زنند، دم به دم در او اندر مردنند. از این سخنانی که گفت مولانا میخواد یک نتیجه گیری اخلاقی هم بکنه، چون خودش میدونه که حالا همه مردم به سراغ اون مرگ عرفانی و اون تولد دوباره و اون زاده ثانی شدن که نمیرن یا که قیامتی در وجودشون غائب شدن. میگه به مردم نگاه کن، هر لحظه اینا دارن میمیرن و دوباره زنده میشن. این حقیقت نیست، واقعا ما هیچ اطمینانی به لحظه مردم نداریم. بنابراین باید بنا رو بر این بگیریم که این لحظه آخر زندگی ما. در روایات هم رو داریم، صل صلات مبدع لا سئم یرید ان لا یرجع الیها ابدا، یا لا یرید ان یرجع الیها ابدا. نماز که میخونی فکر کن آخرین نماز است و شاید دیگه بعد از تو نمازی نخوانی. با من هم همینطوره دیگه، افراد نماز خون بالاخره یک نمازی بوده که آخر نمازشون. آدمیانی که نفس میکشن بالاخره یک نفس بوده است و خواهد بود که آخرین نفس ها. روز و شب یه روزی خواهد بود که آخرین روز ماست، یه روزی شبی خواهد آمد که آخرین شب ماست. ایل جدید اینه زعنو فیه کام علیهم سر محتل براغه است. راجب مرگ میگویم جدیدین یعنی روز و شب، ایل جدیدین در هر یک از این دو منزل شب یا روز که از این جهان بروند ابدی خواهد شد، یعنی دیگه پس از اون شب روزی نخواهد آمد، پس از اون روز شبی نخواهد آمد. ایل جدیدین زعنو فی کان علیهم سرمدا. مولانا اینجا اشاره میکنه، میگوید که نگاه کن، در همه عالم اگر مرد و زن دم به دم در نزع، نزع یعنی جان کندن. البته نزع یعنی کندن اصلا، انتزاع کندن، ولی اصطلاحا وقتی میگن نزع یعنی کندن جان. دم به دم در نزع و اندر مردنم، آن سخنشان را وصیت ها شمر. وقتی دارن حرف میزنن با تو و با دیگری، اینجوری فکر کن که دارن آخرین وصیتشون رو بیان کنن، چون بعد از اون میتونه دیگه حرفی نزنن. که پدر گوید در آن دم با پسر، تا بروید عبرت و رحمت به دین، تا ببرد بیخ بغزارش که. اینطوری اگر نگاه کنی بوته عبرت و رحمت خواهد روی. میگه این که مردن نیست، منم که مردنی، لحظه دیگه معلوم است اون باشه، معلوم است من باشه. آخرین حرف اون شاید همین حرفی که داره میزنه، آخرین حرف من شاید همین حرفی که اون دارم. اینجوری دلا به هم نزدیکتر میشه، هم عبرت میزاید هم رحمت، رحمت رحم، هم دلها نرم میشه نسبت به یکدیگر، رحیم میشه، تنخویی ها، کینه ها، بغض ها، حسادت ها زدوده میشه. خب برای چی؟ ما چون از مرگ غافلیم، این چیزا ما رو فرا میگیره. حالا من به فلانی حسادت میبرزم برای چی؟ من ممکنه فردا نباشم، فلانی هرچی هم میخواد از من بالاتر و بالاتر باره، دیگه برای منی که نخواهم بود چه سودی خواهد. اما این قسمت از مرگ و خود رو جاودانی پنداشتن یکی از ارکان رضیت هایست در این عالم. آن تا بروید عبرت و رحمت بدین، تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین. تو بدان نیت نگر در اقربان، در خویشاوندانت هم که نگاه میکنی با همین نیت نگاه. دو رفتنی ها به قول اون شاعر گفت از سلامی بعد ما آیندگان رفتنی، بر شما خوش باد این غمخانه ناماندنی. حالا سال نو شده، ما هم داریم سخنان رو میگیم، ولی سال نو هم میره، تبدیل به سال کهنه میشه، کمان که سال قبل بود. تو بدان نیت نگر در اقربا، تا ز نزع او بسوزد دل تو را. اینجا بسوزد است در نسخه ها، ولی باید نسوزد باشه، یه دست کم نسوزد معنای مناسب تری داره. میگه همین جوری نگاه کن حتی به خویشاوندان، تا وقتی که از دنیا میرن دل چندان نسوزه. بگه یه مردنی مرد، یک کسی که هر لحظه در حال مردن بود، دیگه این لحظه آخرین مردنش بود، ولی قبلا هم دائما داشت میمرد، دیگه این آخرین مرگش بود، نه به آخر حیاتش بود، به آخر مرگش بود. اینجوری میشه دیگه، اینطوری اصلا جهان بینی آدم عوض میشه. بنا نیست ما بمونیم، ما باید بریم. ما اومدیم که بریم، نه اینم که بمونیم. تو بدان نیت نگر در اقربا، تا ز نزع او نسوزد دل تو را. کل آتن آت، آن را نقد دان، دوست را در نزع و اندر فقد دان. هر چیزی که خواهد آمد چنان پندار که آمده است. کل آتن آت، هر آمدنی آمده است، از تعبیراتش که باز شبیهش در مرتبه بلاغه مولا علی هم آمده است. همین ها نشون میده که مولوی با نفسوراق اون سی داشته، و من اینو بارها گفتم، تعبیرات زیادی هاتون که اقتباس کرده. کل آتن آت، آن را نقد دان، مرگ را نقد دان، دوست را در نزع و اندر فقد دان. یعنی دوستانتون همیشه بگو در حال جان کندن، در حال رفتن، در حال فقدان. ور قرض ها زین نظر گردد حجیب، این قرض ها را برون افکن ز جیب. اگر عوضی یا هوایی داری که حاجب این نظرها می شود، یعنی نمی گذارد که چنین در دوستان و خویشاوندان و اقربا و دیگران نظر کنی، این قرضها رو دور بنداز، برون افکن ز جیب. ور نیاری، یعنی اگر نمی توانی یاریدن، توانستن. خشک بر عجزی مئیست، دان که با عاجز گزی معجزی است. ببینید چگونه این مرد تو بر تو قدم بر قدم پیش میره و نتیجه های تازه. میگه به دور افکند این قرض ها رو، این آلودگی ها و زنگار ها رو، برای اینکه اینطوری که من به تو میگویم جهان رو ببینی. میگه بعد تو ممکن بگی من نمیتونم، نمیارم. میگه خب باشه، یه درس دیگه از این بگی. بر نیاری خشک بر عجزی مئیست، همینجا میخکوب نشو، خشک نشو، بلکه چی؟ بدان که یک عاجز کننده ای تو رو عاجز کرده است از این دیدن. اگر بتوانی توفیقش رو دیگری به تو بده، اگر نتوانی محرومیتش از جای دیگر. تو اصلا وانهاده به خود نیستی، میبینی نمیتونی، پس از اینجا نتیجه بگیری که نمیگذارند که بتوانی، جلو تو گرفتند، حاجبی و مانعی در پیش تو نهادند. در اون قصه ای که از مولانا براتون نقل کردم، پسرش به مولانا میگفتش که آقا نزد گذشتگان پاره از عرفا بزرگان رفتن میومدن، پیش شما کسی نمیاد. مولانا به پسرش گفت نیامدن رو میبینی اما راندن رو نمیبینی، من میرانمشون که نیام، تو نیامدنشون رو میبینی. ببینید اینجا عینن مولانا همینه میگه، بر نیاری اگه نمیتوانی با اون چشم که من میگویم نگاه کنی، خوش بر عجزی مئیست. بله عاجزی، ولی عاجزانه نیست، خشک نشو. از همینم هم نتیجه بگیر. چه نتیجه بگیر؟ دانی که با عاجز گزیده معجز است. معجز یعنی عاجز کننده. بدان که با این عاجز یک معجزی هم هست، اون که عجز زنجیری است. عجز زنجیری، زنجیرت نهاد، دیگری این زنجیر رو به پای تو بسته. چشم در زنجیر نه باید گشا. حالا چشم رو واکن ببین اون کیه که این زنجیر رو به پای تو گذاشته و چرا گذاشته. و بعد تضرع کن که ای ها بیزیست، باز بودم بسته گشتم، این ز چیست. سخن همینجا به پایان میبریم و قدری هم فراتر از زمان متعارف رفتیم. دوستان و عزیزان رو همه رو به خدا می سپارم و سوال ها رو انشاءالله به نوبت بعد وا می گذاریم و برای همه شما سال و عمر پر ابتهاج و پر دستاوردی رو آرزو می کنم. السلام علیکم و رحمت الله.